رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد سه‌شنبه 21 مرداد 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 12 اوت 2014 میلادی. امروز بعد از ظهر در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، یزد، هوا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود. در استانهای کرانه دریای خزر ابری گاه بارانی. در تهران، قم، استان مرکزی، خوزستان، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بوشهر اندکی ابری همراه با گرد و غبار. و در استانهای فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی و استانهای غربی کشور هوایی صاف با لکه‌های ابر پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 26 درجه در اردبیل تا 38 درجه در سمنان، تهران، اصفهان و یزد و 35 درجه در مشهد. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 33 درجه در کرمان و زاهدان تا 42 درجه در ایران شهر، 36 درجه در شیراز و سیرجان و 39 درجه در بم. و گرمترین شهرها هم آبادان و اهواز هستند با حداکثر دمای 45 درجه بالای صفر، البته در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر امروز، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری و بنیامین صدر برای تهیه گزارش‌های تصویری، مهرداد و دراگان در بخش فنی با صبحانه با خبری دیگر صبح شما رو همراهی می‌کنیم. اگر دیروز با ما نبودید، امروز حتما دریافتید که دکور ما تغییر کرده. این به این دلیل است که تا آماده شدن دکور تازه صبحانه با خبر موقتا از دکوری که میبینید استفاده میکنیم. مثل هر روز پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل ها از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم. امروز به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. دومین روز از آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه در حالی آغاز شد که مذاکره غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در مصر ادامه دارد. به گزارش رویترز، سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفته است این مذاکرات آخرین شانس برای دستیابی به یک توافق است. روزنامه هارتس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت اسرائیل موافقت خود را با برخی از خواست‌های حماس اعلام کرده است، از جمله افزایش تعداد مجوز برای سفر ساکنان غزه به اسرائیل و کرانه باختری، گسترش منطقه ماهیگیری در غزه و اجازه انتقال پول به نوار غزه برای پرداخت حقوق مقامات حماس. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، در قبال بازگرداندن اجساد دو سرباز اسرائیلی که در نبردهای اخیر کشته شدند، اسرائیل حاضر است 10 زندانی فلسطینی را آزاد کند. با این همه، به نوشته روزنامه هارتس، مقامات اسرائیلی اعلام کردند همچنان حاضر نیستند در مورد ساخت فرودگاه و اسکله در غزه وارد مذاکره شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. اوباما همچنین گفت وی و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با عبادی از او خواستند تا هرچه سریعتر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند. آقای اوباما در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که رهبری جدید عراق کار دشوار جلب اعتماد شهروندان این کشور را بر عهده دارد و باید با تشکیل دولتی فراگیر اراده خود را برای رسیدن به این هدف به نمایش بگذارد. در همین حال سازمان ملل از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. نیکولای ملادنوف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال دموکراتیک قدرت به شمار می رود. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی و فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق، یک شنبه شب به دستور نوری المالکی نیروهای امنیتی این کشور در اطراف مراکز حساس دولتی در بغداد مستقر شدند. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو گفت احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین با عنوان عملیات انسان دوستانه بالاست. این در حالی است که مسکو اعلام کرده که یک کاروان کمک به اوکراین میفرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به هر گونه دخالت نظامی این کشور در اوکراین هشدار داده است. رابین ویلیامز از هنرپیشگان و کمدین‌های موفق آمریکایی و برنده جایزه اسکار در سن 63 سالگی درگذشت. مسئولان پزشکی قانونی میگویند احتمال میدهند علت مرگ خفگی در سر خودکشی است، اما دلیل اصلی مرگ همچنان در دست بررسی است. رابین ویلیامز که گفته شده از افسردگی شدید رنج میبرد، در فیلم‌هایی از جمله صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده، خانم دات فایر و بیخوابی بازی کرده است. ویلیام برای بازی در ویل هانتینگ خوب جایزه اسکار گرفت و 5 بار نیز برنده جایزه گلدن گلوب شد. رابین ویلیامز که پیش از این نیز به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشت، ماه گذشته برای درمان مجدد اعتیادش در یک مرکز ترک اعتیاد بستری شده بود. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. به گفته وزیر نفت در نهایت این پول از بین رفته است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. درباره آخرین تحولات عراق، از بحران سیاسی در کابینه دولت تا مواضع و واکنش‌های بین المللی به آنچه در عراق می‌گذرد، با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنیم. در بحث اقتصادی امروز با احمد علوی نگاهی داریم به همایش اقتصادی که قرار امروز در ایران به منظور خروج از رکود برگزار بشه. نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها خواهیم داشت با شهرام رفیزاده. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با فریبرز قریب وعده داریم. شماری از پیام های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک های شما چنانچه به دستمون برسه، از همینک میتونید برای فرستادن پیامک از دو شماره تلفن استفاده کنید: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. بحران عراق همچنان یکی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. از سوی تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش ادامه دارد و همچنین کابینه عراق با یک بحران روبرو است. در همین زمینه است که ما هم امروز با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنیم. آقای جزایری سلام، صبح شما بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، محمد فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق حیدر عبادی رو مأمور تشکیل دولت جدید عراق کرد. میخواستم از شما بپرسم که این انتخاب بر چه پایه‌ای صورت گرفته؟
این انتخاب بعد از اون صورت گرفت که ائتلاف ملی عراق، ائتلافی که در اون گروه های شیعه عراقی حضور دارن و توسط فؤاد معصوم رئیس جمهور و سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان به رسمیت شناخته شده، معرفی شد به عنوان نامزد نخست وزیری. بعد از اینکه سران حاضر در ائتلاف ملی عراق طی نامه‌ای به آقای فؤاد معصوم گفتن که نامزدشون برای نخست وزیری آقای حیدر عبادی هست،
اون وقت موضع نوری مالکی و نزدیکانش به این انتخاب چه بوده؟
نوری مالکی و نزدیکانش به شدت با این انتخاب مخالفت کردن و اون رو نقض قانون اساسی عراق وزیر پا گذاشتن قانون اساسی دونستن. آقای نوری مالکی در حالی که در جمع نزدیکان خودش حاضر شده بود، چه نزدیکانش از حزب الدعوه، گفت که شکایت خواهد کرد به دادگاه عالی عراق و گفت این یک نقض قانون اساسی خطرناک است که میتونه عراق رو وارد یک دالان تاریک بکنه. پیش از اون هم حزب الدعوه، حزبی که آقای مالکی ریاستش رو بر عهده داره، بیانیه صادر کرد و گفت شکایت خواهد کرد و درباره اقدام فؤاد معصوم در معرفی آقای حیدر عبادی سکوت نخواهد کرد. با اینکه آقای حیدر عبادی خودش عضو ائتلاف دولت قانون هست که ریاست اون بر عهده آقای مالکی است، خودش عضو حزب الدعوه هم هست، ولی مخالف هست آقای مالکی با نخست وزیری آقای عبادی و نخست وزیر رو حق خودش میدونه. آقای مالکی معتقد هست که بزرگترین فراکسیون پارلمان فراکسیون دولت قانون هست، نه ائتلاف ملی، و میگه در اولین جلسه پارلمان فراکسیون دولت قانون به عنوان بزرگترین فراکسیون اعلام موجودیت کرد و ائتلاف ملی بعدن شکل گرفت و قانونن باید خودش نخست وزیر عراق بشه.
آقای جزایری، در داخل عراق نیروهای دیگری به این انتخاب واکنش نشون دادن؟
بله، واکنش به این انتخاب صورت گرفته. از سوی مقتدا صدر، رئیس رهبر جریان صدر عراق، یک گروه شیعه است. آقای صدر در بیانیه استقبال کرد از نخست وزیری آقای حیدر عبادی و ابراز امیدواری کرد که اشتباهات موجود در دوران نخست وزیر آقای مالکی تکرار نشه. مجلس اعلای عراق دیگر گروه شیعه هم تبریک گفت انتخاب آقای حیدر عبادی رو به نخست وزیری عراق. در کنار اون کردها و سنی ها هم موضع مشابه داشتن، البته کردها استقبال کردن، اما سنی ها محتاطانه تر رفتار کردن، به ویژه عشایر سنی عراق گفتن باید ببینیم برنامه آقای حیدر عبادی چیه و آیا حقوق سنی ها رو بهشون میده یا نه.
واکنش های بین المللی نسبت به انتخاب نخست وزیر جدید عراق چه بوده آقای جزایری؟
عمده واکنش ها از سوی ایالات متحده امریکا بود. آقای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا شامگاه گذشته صحبتی داشت در ایالت ماساچوست و تأکید کرد که دولت امریکا از آقای حیدر عبادی حمایت میکنه، چنانچه آقای عبادی دولتی فراگیر در عراق تشکیل بده که در اون همه طیف‌های سیاسی، مذهبی و نژادی عراق نمایندگی بشن. آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا تماس میگیره با آقای حیدر عبادی، بهش تبریک میگه نخست وزیریش رو و این درخواست‌ها رو و این خواست‌های آمریکا رو مطرح میکنه و میگه انتخاب آقای عبادی به عنوان نخست وزیر عراق و تشکیل دولتی فراگیر از سوی او گامی مهم در مسیر مبارزه با تروریسم در این کشور هست. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم تبریک میگه به همه عراقی ها انتخاب آقای حیدر عبادی رو. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم از زبان سخنگوش تبریک میگه به عراقی ها و ابراز امیدواری میکنه دولتی فراگیر در عراق تشکیل بشه.
اون وقت گزارش های مبنی بر ارسال محموله ای از سلاح از سوی آمریکا به کردهای عراق برای مقابله با داعش منتشر شده. شما از جزئیات این گزارش ها اطلاعاتی دارید؟
بله، این گزارش رو خبرگزار رویترز به نقل از منابع آمریکایی منتشر کرد. کمک‌های تسلیحاتی مستقیم آمریکا به کردها آغاز شده، اگرچه آمریکا قبلا اصرار داشته که کمک‌ها اول در اختیار دولت مرکزی عراق قرار بگیره و بعد به مناطق دیگه ارسال بشه، اما با توجه به شرایط موجود و اینکه کردها به طور مستقیم با داعش درگیر هستن، این کمک‌ها به طور مستقیم ارسال شده. البته این محموله‌هایی که تا الان ارسال شده و داره ارسال میشه از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا هست، ولی وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی مسلح‌سازی کردها است که شاید به این نتیجه برسه طی روزهای آینده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری.
سپاس از شما حسین.
خب، شماری پیامک به دستمون رسیده که براتون در فرصت‌های که پیش رو داریم خواهیم خوند. فعلا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
از همینجا میخواستم از آقای باراک اوباما به خاطر حمایتش از مردم اربیل و اقلیم کردستان تشکر کنم. پریسا هستم از کرمانشاه.
گروه داعش داره مردم رو نابود میکنه. اینو ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. ایران که هم مرز با عراقه، میتونست نیرو بفرسته، میتونست کمک‌های نظامی بکنه به عراق، ولی متاسفانه دست خودش در این کاره. چون نگاه که بکنین نیروی که داره در سوریه میجنگه برای اینا، برای اسد میجنگه، چرا اینا در خود همین عراق نباید میسن که نزدیکتر از هم مرز ایرانه؟
عربستان سعودی، تو که ادعا میکنی کلید داره حرم کعبه هستی و تو قرآن نوشته لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، خودت نمیدونی که سر کار بازیهای آمریکا هستی و میری تو منطقه آتیش به پا میکنی، تمام سوریه رو کشتی، شیعه عراق رو کشتی و دم از اسلام میزنی.
ایران و ترکیه دو کشور مسلمان همسایه هستند. با یک نگاه به وضعیت اقتصادی ترکیه و ایران در 30 سال گذشته و فراز و نشیب‌های سیاسی این دو کشور، من به عنوان ایرانی آرزو می‌کنم ای کاش ما هم در حد ترکیه بودیم. یک نگاه به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بکنید که همین روزها برگزار شد. یک نگاه هم به انتخابات سال 88 ایران که بعد از 5 سال هنوز حکم غیابی صادر میکنن برای یه عده‌ای. آخه چرا؟ به خودشون بیان مسئولین جمهوری اسلامی نگاه بکنن به این وضعیت در این منطقه. امیدوارم یه روزی بشه که ما هم بتونیم مثل کشور برادر همسایه ترکیه همونطور آزاد در انتخابات شرکت کنیم و همونطور به رأی مردم احترام بگذاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه همایش اقتصادی کشور با موضوع تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در روز که قرار است امروز سه‌شنبه برگزار بشه، روز دوشنبه دیروز رئیس کل بانک مرکزی گفت هرچند سیاست‌های خروج از رکود آثار تورمی هم خواهد داشت، اما تورم بسته خروج از رکود تورمی کمتر از 25% خواهد بود. درباره این موضوع امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین به همراهان این برنامه.
آقای علوی، نظر شما درباره این سخنان رئیس کل بانک مرکزی چیه؟
منظور رئیس بانک مرکزی اینه که اجرای سیاست‌های اقتصادی خروج از رکود به هر حال دارای تورم خواهد بود، ولی میزان این تورم محدود و قابل کنترله، به طوری که با سیاست‌گذاری‌هایی که به عمل آمده تورم بنا به پیش‌بینی بانک مرکزی در سال جاری بیش از 20%، ولی رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد و در 2 سال آینده به حدود 15% خواهد رسید. به زبان دیگر خروج از رکود و رشد اقتصادی همچنان که ادعا می شد کاملا بدون تورم هم نیست. البته قابل کنترل بودن این تورم به نظر من در شرایط ایران دشواره.
آقای علوی، تجربه کشورهای دیگه برای خروج از رکود چگونه بوده؟
تجربه کشورهای دیگر متنوع و با ایران متفاوته. رکود در کشورهای پیشرفته به عنوان مثال معمولا با بیکاری، کاهش قیمت‌ها و دستمزدها همراهه. خروج از رکود در این کشورها با میزان بسیار کمی از تورم، یعنی چیزی حدود 2-3% همراهه که مطلوب هم هست. در چنین شرایطی معمولا دولت‌ها از بسته‌های تشویقی استفاده می‌کنند تا تقاضا رو تحریک بکنند و قدرت خرید که بالا رفت چرخ مبادله به گردش بیفته. رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته اساساً محصول کارآمدی منابع و گسترش بازار بین‌المللی به وسیله بخش خصوصی، نه تزریق پول و اون هم به شکل بی‌رویه. در ایران وضعیت البته به علت ساختار دولت محور، برونزا و درونگرای اقتصاد متفاوته.
به تفاوت‌های اقتصاد ایران اشاره کردید، این تفاوت‌ها چیست آقای علوی؟
بانک مرکزی در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته مستقل نیست و سیاست‌های ثبات رو به جای اینکه اجرا بکنه، در واقع ابزاریش در دست دولت و به صندوق وام دولت تبدیل شده و نمیتونه در مقابل سیاست‌های انبساطی و کوتاه مدت دولت مقاومت و ثبات آفرینی بکنه. همچنین در ایران تورم با رکود آمیخته است و بنابراین سیاست‌های تحریک و تحرک که در اقتصادهای پیشرفته جواب میده در ایران مشکل زاست و تورم رو شعله بر میکنه، چون اقتصاد ایران از نقدینگی اشباع شده. ریزش پول به این اقتصاد دولتی اون رو تنبل و ناکارآمد میکنه و به جای رشد رکود اون رو تعمیم میکنه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مروری داریم به اتفاق به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. در روزنامه آفتاب یزد تیتر بزدلان سیاسی جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه آفتاب یزد با اشاره به نطق آتشین حسن روحانی علیه مخالفان مذاکرات هسته‌ای در تیتر یکی خودش نوشته که آقای روحانی از جمله اصطلاحاتی که دیروز استفاده کرده یکی هم بزدلان سیاسی هست که به مخالفان مذاکرات هسته‌ای این عنوان رو داده. عکس یک روزنامه آفتاب یزد آقای محمد صدر هست، مشاور ارشد وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی، که گفته ما دلواپس بخش تندروی ها در آمریکا هستیم که ممکن است مذاکرات رو به بنبست بکشه. یک گزارش هم روزنامه آفتاب یزد داره درباره مرگ خاموش تهران که گفتگویی است با مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و انرژی سازمان آب و فاضلاب تهران.
روزنامه ایران هم با اشاره به سخنان حسن روحانی نوشته شهامت را جایگزین هراس میکنیم.
بله، روزنامه ایران هم در تیتر یک سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی، لغشدار شدید روحانی به جبهه مخالفان تعامل هسته‌ای توصیف کرده. دو عکس هم روزنامه ایران در صفحه یک خودش بزرگ منتشر کرده. یکی عکس آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات هست که گفته فیلترینگ فعلی کارآمد نیست، و دیگری هم عکسی از آقای حمید میرزاده هست، رئیس دانشگاه آزاد، که گفته بازگشت نشاط علمی به دانش اشکاها در یک سال گذشته رخ داده.
روزنامه کیهان هم به شیوه خودش به سخنان حسن روحانی پرداخته.
بله، تیتر یک روزنامه کیهان انتقادی است به سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی. روزنامه نوشته که روحانی با دعوت منتقدان به جهنم از گفتمان اعتدال رونمایی کرد، که گزارش مفصلی هم در این زمینه روزنامه کیهان منتشر کرده و در سرمقاله خودش هم به شدت حمله کرده به رئیس جمهوری اسلامی ایران. و البته یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه عرضه محصولات لبنی غیر مجاز از امروز متوقف میشه.
روزنامه شهروند گذشته از سخنان روحانی تیتری درباره آتش‌سوزی 24 ساعته در پارک ملی گلستان چاپ کرده.
بله، روزنامه شهروند نوشته که 300 هکتار از جنگل‌های پارک ملی گلستان خاکستر شد. آتش‌سوزی همچنان ادامه داره و تاکنون هم مهار نشده و این آتش‌سوزی در قلب جنگل‌های گلستان رخ داده، به نوشته این روزنامه. یک گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره سقوط هواپیمای ایران 140، پیامدهاش، و اینکه مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده که این ماجرا رو مورد بررسی قرار خواهد داد.
از روزنامه شرق چه تیترهایی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش امروز گزارشی منتشر کرده، گزارشی است میدانی از محلی که منطقه که زلزله آمد. دو سال پیش آقای صدرا محقق خبرنگار این روزنامه رفته و گزارش تهیه کرده و اشاره کرده که در منطقه اهر و ارزقان و آذربایجان شرقی اون بخشی که زلزله آمده بود بازسازی‌های انجام شده، اما مردم از این بازسازی راضی نیستن برای که بسیاری از نکات فنی در این زمینه در نظر گرفته نشدی.
روزنامه ابتکار عکسی از نخست وزیر جدید عراق در صفحه اولش چاپ کرده.
بله، ابتکار نوشته که حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر تعیین شده و مأمور تشکیل کابینه شده. عکسیه که روزنامه ابتکار هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفته دولت فضای پس از انتخابات رو حفظ کنه و با اتحاد بتونیم از رکود اقتصادی به گفته ایشون خارج بشیم.
و ضمناً اشاره به سخنان حسن روحانی.
بله، در تیتر یک روزنامه ابتکار سخنان روز گذشته آقای روحانی رو اتمام حجت روحانی با مخالفان مذاکرات هسته‌ای توصیف کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه رسالت هم سخنان حسن روحانی رو در صفحه اولش مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه رسالت به رغم اون که از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هست اما مشی متفاوتی از کیهان در پیش گرفته، امروز در تیتر یک بخشی تقریبا خونسا از سخنان آقای حسن روحانی رو انتخاب کرده و از قول ایشون نوشته که دیپلمات‌های ما نباید در خارج از کشور غافلگیر بشن. عکسیه که روزنامه رسالت هم گزارشی است درباره اینکه جوانان آزادکار کشتی ایران قهرمان جهان شدند و عکس رو هم روزنامه رسالت در این زمینه صفحه یک منتشر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا دقایق دیگر.
متشکرم.
خب بپردازیم به پیامک‌هایی که به دستمون رسیده. همینک پیامکی رسیده از جانب یک شنونده که نوشته سخنان دیروز آقای روحانی یه ترفند جدید حکومت است برای اقفال چند صد باری مردم ایران و حکومت باز هم دنبال اهداف خودش است. شنونده دیگری نوشته سکوت اعراب از جنایات اسرائیل بدتر است. شنونده از جیرفت این پیامک رو نوشته. شنونده دیگری برای ما نوشته سالگرد درگذشت زنده یاد فریدون فرخزاد تسلیت باد و یادش گرامی حسن از ایران، اینو نوشته. شنونده دیگری نوشته آب گیلان و مازندران اغلب قطع میشه، اگر جمعیت ایران بیشتر بشه از تشنگی میمیریم. شنونده ای نوشته به دولت بگید ماه رمضان قول دادی سبد کالا به زیر پوششی ها بدید چی شد. شنونده ای نوشته صنعت و امور فنی و اقتصاد و تجهیزات با متخصصان خارجی نیاز به دیپلماسی و آشتی با ابرقدرت ها داره برای ایمنی پروازها و دوری از فلاکت اقتصادی و کشتار. ایشون اضافه کرده تا مداخله روحانیت در همه امورات کشور هست، همین آش و همین کاس است. این نظرات شنونده ها بود. اینک با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
تیم فوتبال نونهالان زیر 14 سال ایران روز دوشنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های این رده سنی در آسیا با نتیجه 2-3 مغلوب تیم عراق شد و از رسیدن به فینال باز ماند. در مسابقه دیگر مرحله نیمه نهایی کره شمالی در ضربات پنالتی از سد کره جنوبی گذشت و راهی فینال شد. تیم‌های عراق و کره شمالی روز چهارشنبه فینال فوتبال نونهالان زیر 14 سال آسیا را برگزار می‌کنند. همدان میزبان این رقابت هاست. علی‌رغم به نتیجه نرسیدن مذاکرات فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما در مورد حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام کرد که مسابقات هفته سوم لیگ برتر پخش تلویزیونی شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک مدیران باشگاه‌ها با سازمان لیگ در هفته آینده تکلیف حق پخش تلویزیونی را روشن خواهد کرد. هفته سوم جام خلیج فارس طی روزهای پنجشنبه و جمعه پیش رو برگزار خواهد شد. مشکل برخی از بازیکنان فوتبال ایران که نامشان در فهرست سازمان حوزه نظام وظیفه برای بررسی کارت‌های معافیت از خدمت سربازی است برای بازی حل شده، اما مشکل برخی دیگر هنوز حل نشده است. در گزارشی که دوشنبه شب از برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیما پخش شد، سروش رفیعی بازیکن تیم فولاد خوزستان که مشکلش در این مورد حل شد و هفته گذشته برای تیمش بازی کرد در این باره میگوید:
کاش مسئولای فدراسیون یا به حال حوزه نظام وظیفه که اونها پیگیر این قضیه هستن یه جوری برخورد کردن که حداقل شرایط به گونه‌ای باشه وقتی یه چیزی محرز میشه یه چیزی مشخص میشه اون موقع اعلامش کنن.
سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه کامل بازی‌های 14مین دوره لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس دو دیدار رفت و برگشت تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران طی روزهای 30 آبان ماه سال جاری و 25 اردیبهشت ماه سال آینده انجام خواهد شد. و میروسلاو کلوزه مهاجم تیم ملی فوتبال آلمان روز گذشته رسما از فوتبال ملی خداحافظی کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان این بازیکن 36 ساله در حضور 13 سالش همراه ژرمن‌ها 137 بار پیراهن این تیم را برتن کرد و 71 گل هم به ثمر رساند. کلوزه با 2 گلی که در جام جهانی 2014 برای آلمان زد آمار گل‌های خود را در جام جهانی به عدد 16 رساند و با شکستن رکورد رونالدوی برزیلی عنوان بهترین گلزن جام جهانی